اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيد 18 سيد 28
لعنة الله على اعدائهم اجمعين. یکی از اشکالات بسیار مهم و دقیقی که در رابطه با تعریف استصحاب بیان شده که یکی از مباحث اصلی علم اصول هم هست که در ذیل استصحاب هم مطرح میشه و دقیقا هم شیخ مطرح کرده و هم آخوند مطرح کرده و شما هر وقت هم برسید به استصحاب در درس خارج این بحث مطرح میشه، بعضی هم همون اول مطرح میکنن، اول اصول. و اون بحث کیفیت نسبت دادن حجیت به استصحابه. یعنی ما چطور استصحاب رو بتونیم توصیفش کنیم به حجتون. ما در امارات مشکلی نداشتیم، میگفتیم الامارات و حجتون. چرا؟ چون تعریف حجت اصولی رو بلدیم و اثبات متعلق به حدی که به قطع نرسد، خبر واحد، ظواهر، اجماع، اینا همه میشدن حجت اصولی، مشکلی هم نداشتن. مشکلی که ما داریم در رابطه با در واقع اصول عملیات کلن و استصحاب خصوصا، یعنی الان استصحاب هم در رأس این قضیه، و اون هم اینه که ما استصحاب رو و اصول عملیه رو، یعنی بحث اصلی سر اصول عملیات که اصول عملیه رو چگونه وارد علم اصول کنیم. اصول عملیه رو چگونه وارد علم اصول کنیم؟ از چه راهی؟ یه گرفتاری بسیار مهمیه که حتی مثل آخوندی مجبور شده که یک اضافه ای کنه به تعریف خودش، یعنی یه او اضافه کنه به تعریف علم اصول، او ینتهی الیها فی مقام العمل. اینقدر این بحث مهمه که آخوند محکم ایستاده و میگه که با همون تعریف قبلی اصول عملی داخل در علم اصول نمیشن و باید یک اضافه ای به تعریف علم اصول ملحق بشه. البته شیخ هم بحثای مفصلی داره در مورد این قضیه. مشکلی که ما اینجا داریم اینه که بعضیا اون تشیوه‌ای و اون راهی رو که پیشنهاد دادن برای وارد کردن علم اصول به اصول فقه، به علم وارد کردن اصول عملیه به علم اصول، اون راهی که پیشنهاد دادن راه بله خوبیه. بعضی از اصولیون اصول عملیه رو وارد در علم اصول میکنه، ولی گرفتاری که داره اینه که قواعد فقهیه رو هم وارد علم اصول میکنه. چون الان اونجا هم یه بحث دیگر که ما باید به گونه ای بتونیم اصول عملی رو وارد علم اصول کنیم که قواعد فقهیه وارد علم اصول نشن، چون قواعد فقهیه جزء علم فقه هم. قواعد فقهیه جزء علم فقه هم، چون ما یک اماراتی داریم، یه اصول عملیه ای داریم و یک سری قواعد فقهیه داریم که قواعد فقهیه نباید بیان جزء علم اصول. الان همین جا نزاع دیگه، آقایون ارتکازشون اینه که قواعد فقهیه جزء علم اصول نیست، ولی الان ما چطوری و به چه شکلی ما بیاییم قواعد فقهیه رو با چه ملاکی از علم اصول خارج کنیم و به علم فقه ملحق بکنیم، این هم یکی از اون نزاع‌های اساسی و دارای ثمره، هم ثمره علمی هم ثمره عملی در فهم ماهیت قواعد فقهیه. ثمره عملی این بحث ها در فهم ماهیت اصول عملیه و قواعد فقهیه. شما وقتی که ماهیت اینها رو فهمیدی، بعد در بکارگیریشون دقیق عمل میکنی، خصوصا تو این مسائل مستحدثه، خصوصا تو اون پیچها و اون گرفتاری های مسائل فقهی. بحث ما سر اون مسائل ضروری و معلوم فقه که نیست. خب مثلا ما یه سری در فقه مسائلی داریم، خب معلومن دیگه، مثلا که کسی اونها رو بلد باشه که بهش نمیگن مجتهد، اونا مشخصه. مثلا فرض کنید آقا جون نماز صبح داره که از چرا روایتش مشخصه، کلی روایت داریم، همه هم خوبن، همه هم گفتن، هم اجماع، همه این چیزا واضحه. خب این که نمیشه اجتهاد. نه، در یه سری مسائل فنی خصوصا ما باید یه مواجه میشیم با یه مسئله فقهی، یه موضوعی از ما میخوام با عنوان مجتهد فتوا بدیم، حکم این موضوع رو مشخص کنیم. من مجتهد الان مواجه میشم با کلی روایت، با کلی قواعد فقهی، با کلی اصول عملیه، کدومشون رو باید انتخاب کنم؟ یعنی واقعا سخته. میشه مثل یک پزشکی که میخواد بیماری یه بیماری معمولیه، مثلا سرماخوردگی، والا هر کسی میست، حتی یک کسی همینطور یه پزشکی رسمی هم نخونده، همینطور یک اندک علمی هم داشته باشه، میتونه بگه آقا سرماخوردگی، این قرص رو بخور، این دارو رو بخور، یا حتی مثلا ولی نه، اون بیماری های دقیقی که بعد اینجا این پزشک مواجه میشه با مثلا هزاران نوع دارو، الان کدومشو انتخاب کنم، بعد کدوم دارو رو انتخاب کنم که عوارض کمتری داشته باشه، اونجاست که پزشک حاذق از پزشک غیر حاذق در فقه هم میشه. یک جاهایی میرسه که این مسائل وقتی که مفتی و مجتهد بخواد فتوا بده، تا اون علم اصول و ماهیت اصول عملیه و قواعد فقهیش و جایگاه اینها براش واضح نباشه، ممکنه نتونه خوب درمان کنه. لذا آقایون سر این بحث خیلی بحث کردن، یعنی بزرگان و فحول علم اصول و فقه. شما میبینید مثلا وقتی مراجعه میکنید، خود شیخ، آخوند، بعد شاگردان آخوند، نائینی، اصفهانی، آغازیا، آقای بروجردی، بعد شاگردان اینها، شهید صدر مثلا، آقای خویی، اینور حضرت امام و شاگردان امام، اینا کلی بحث کردن مفصل در درس‌های خارج که آقا قشنگ بتونیم قواعد فقهیه رو از اصول عملیه جدا کنیم که قواعد فقهیه وارد بشه. خود همین یه بحثیه. البته در این کتاب اگر خواستید هم مراجعه کنید، یه بحث خوبی رو در این کتاب در فرق بین قواعد فقهیه و اصول عملیه آقایون دارن. یعنی شما به کتب تقریرات درس خارج مراجعه کنید ذیل همین بحث استصحاب یا اول علم اصول دارن، یعنی به هر کدوم از بزرگان به کتب درس خارجشون مراجعه کنید، این اعلامی که اسم بردن و غیر از این اعلام دارن. ولی یه جایی که شسته رفته در حدی که شما بتونید مراجعه کنید، کتابی های سبحانی دارن به نام الوسیط، یعنی ادامه موجز، ایشون یه الوسیطی هم نوشته، در اونجا اولش یه دو صفحه توضیح داده فرق بین قواعد فقهیه و اصول و اصول و مسائل اصولی. یعنی قواعد فقهیه چی هن، مسائل اصولی چی هن. الان اینجا یک بحث بسیار خوبی رو آقای مظفر مطرح کرده. حالا این مقدمه رو ما گفتیم، اول اشکال در واقع آقای اصفهانی در واقع بیان میکنیم و بعد جواب آقای مظفر هم میگیم که انشاءالله بحث. فقط دقت کنید، علامتی بزنید که این یکی از اون بحث های فنیه که بعدن باش ها، یا همین الان برید میبینید که اون بحث های فنی علم اصول ها، این بحث حجتون. الان من اشکال رو بگم، تأکیدشون هم سر حجتون، چون همینه دیگه، یعنی نهایتا موضوع علم اصول میشه چی؟ یعنی اونایی که قائلا علم اصول موضوع داره، بالاخره موضوع علم اصول میشه چی؟ حجتون. یا اونایی که میگن قرض داره، میگن کسب حجت، فرق نمی کنه. بالاخره الان یا تو موضوع بیارش یا توی بایت، بالاخره اون اگر یه کسی از شما سوال کرد که آقا جون تو علم اصول چی میخونید، شما باید بهش جواب بدید ما قواعد به دست آوردن حجت جهت عمل کردن، ما میخوایم یه سری حجج یاد بگیریم که بتونیم در عمل به اون حجج استناد کنیم. الان بعد بحثای بعدی حجت دو قسمه، نمیدونم کشفه، تحیره، فلان، این بحثای بعدیه. ولی اون نقطه ای که علم اصول متمرکز میشه و دور اون حول اون میچرخه، اون کلمه حجتونه. یعنی یک کسی نگه آقا علم اصول هیچ قاعده ای نه، خیلی این طور حرفا میزنن. یعنی شما یه مقداری، من اون روزی که از این کتابای حقوقی رو داشتم مطالعه میکردم، یکی از این حقوقدانهای معروف همین گفت بود بله علم اصول هیچ کاربردی در فقه نداره. یعنی بعضی از این حرفای ما رسیده به گوش اینها و اینا هم ما رو متهم میکنن که شما علومی میخونید که هیچ فائده ای ندارد و فلان و خب نه، ما حواسون باشه اینجور نیست. علم اصول علم کسب حجت برای عمل، و اونهایی که میگن علم اصول هم فائده ای نداره اشتباه میکنن، چون تو خود فقه بحث اصولی مطرح میکنن. یعنی شما از لابدمنه هستن، بالاخره میبینید شما تو فقه این کارا رو میکنن. من دیدم بعضی که منکر علم اصولن، اصلا یک آقایی بود ما در همون سمت چیز ما داشتیم، از خیلی هم آقای بزرگی بود و معروف و کتاب و فلان و مورد تقدیر علما و خیلی آدم محققی بود که منکر علم اصول، ولی با این همه تو کتابهاش و تو بحثاش هی متعرض بشه به این بحثا، هی مجبور متعرض بشه و به جای اینکه اینا رو جمع کنه تو یه کتاب تو فقه پخششون کرد، خب همون شد دیگه. یعنی منظورم اینه که لابد منه. ولی خب الان به قول معروف بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، من میگفتم به یکی از آقای میگفتم مثلا شیخ تو این کتاب مکاسبش تو بیعش قشنگ مبنای حجیت قول لغوی خودش رو پیاده کرده قشنگ، یعنی کلی تو بحث بیع مانور داده با مبنای خودش، چون تو قول لغوی اختلاف هست. بعضی ها مثل آقای مظفر قول لغوی رو حجت می مثل مشهور، بعضی ها مثل شیخ در قول لغوی یک تفصیلی قائل هست، بعضی ها هم اصلا قول لغوی رو قبول نداره. الان شیخ قشنگ دقیق مبنای خودش رو پیاده کرد، معلوم میشه شیخ آدم قوی بوده که تونست این کار رو بکنه. علا کله اشکالی که آقای اصفهانی مطرح میکنه به این شکلی که آقای اصفهانی حقیق اصفهانی سمعت شما تعریفتون، یعنی در اون اشکال به شیخ میگیره، شیخ شما تعریفت از استصحاب چی شد؟ تعریف شیخ از استصحاب ابقاء ماکان. ابقاء ماکان، این ابقاء رو شما دو جور معنا کردید، گفتید یا ابقاء چیه؟ حکمیه یا ابقاء عملیه. ابقاء عملی یعنی چی؟ عمل مکلف. ابقاء حکمی یعنی چی؟ یه قاعده ای. ایشون می‌فرماید اگر ابقاء عملی باشه مورد نظرتون، ما به عمل مکلف نمیتونیم حجتون اطلاق کنیم. من میتونم به عمل مکلف بگم حجتون؟ یه کسی مثلا داره فرض کنید داره نماز میکنه، میگم نماز خوندن ایشون حجته، نمیتونم با اینو بگم. یه آدم معمولی یه بار امام معصوم نماز میکنه از باب اطلاق مقامی میگم حجه، ولی یه آدم معمولی که نمیتونم بگم عملش. پس اگر مقصود شما از ابقاء عملیه، من به استصحاب حجتون نمیتونم نسبت بدم، کلمه حجتون اینجا استعمال معنا نداره. اگر مقصودتون ابقاء حکمیه، ابقاء حکمی شما از کلمه ابقاء چی میفهمید؟ لزوم
و وجوب البقاء دیگه میفهمید آه؟ میفهمید ابقاء یعنی وجوب البقاء ظهور در وجوب البقاء و الزام بقاء. وجوب بقاء چیه؟ یه حکم تکلیفیه یا مثل حکم تکلیفیه بالاخره حکمیه الا یا بگو حکم اجر الا وجوب دیگه حکم تکلیفیه یا نه هر بالاخره حکمیه دیگه حکم بیشتر کنید ما به حکم تکلیفی نمیتونیم حجتون نسبت بدیم
حجتون به خبر واحد میگن نه به مدلول استدلالش هم اینه
که ما حجت ما در واقع یه دلیل داریم یه مدلول دلیل داریم دلیل ما میشه چی؟ خبر واحد مدلول ما چیه؟ در خبر واحد مثلا وجوب صلات جمعه من از خبر واحد فهمیدم نماز جمعه الان شما به دلیل میگید حجتون یا به مدلول ها؟ به دلیل میگید الان در این ابقاء ماکان شما ابقاء یعنی چی؟ یعنی لزوم البقاء بله این لزوم البقاء از کجا فهمیدید؟ از اخبار این میشه دلیل این میشه چی؟ مدلول شما الان میخواید بگید این مدلول حجتون این اشتباهه به دلیل میتونیم بگیم حجتون نه به مدلول پس شما این تعریفی که از استصحاب دارید این تعریفی که از استصحاب دارید چه به این معنا بگید چه به این معنا بگیرید در هر صورت نمیتونید متصفش کنید به حجیت و گرفتار میشید خب باش اون مجازه دیگه خب مجازه الان ما خود نمیخواییم مجاز گویی ما میخواییم واقعی حرف بزنیم دیگه حقیقی حرف بزنیم نسبی یعنی چی؟ بگو توضیح بده بیشتر خب تو بیشتر اینها آفرین این در واقع همون جوابیه که آقای مظفرم گفته جوابی که با اصفهانی داده ایشون می‌فرماید که مدلول هم میتونه حجت باشه البته اینجا یه بحثی صورت میگیره که مثلا ما الان در بحث انشالله این رو تو استصحاب میخونی شیخ شبهه بحرالعلوم بحرالعلوم شیخ متعرض میشه به یک شبهه ای از بحر خیلی اینجا بحث دقیقا الان من دیگه فقط بخوام خدمتون بگم که یادتون بمونه به سر جاش رسیدی کنید همینجا شیخ در کتاب استصحاب همون ذیل تعریف استصحاب در تنبیه چهارم فکر کنم همون اول استصحاب ذیل تعریف زید متعرض میشه به شبهه علامه بحرالعلوم که بله که شما ایشون علامه بحرالعلوم یه بحثی رو مطرح کرده که شما بالاخره در آیه نبأ در خبر واحد آیه نبأ دلیل خبر واحده درستی یا نه؟ و خبر واحد دلیل حکم شرعیه پس آیه نبأ میشه دلیل و دلیل اینجا شما نگید که بعد ایشون خواسته بگه استصحاب هم همین شکله در استصحاب هم ما چی داریم؟ دلیل و دلیل داریم به همین شکل الان تقریبا آقای مظفر تو همین فضا جواب داده حتی شیخ جواب دیگه ای داره اونجا یه جواب دقیقی داره که الان سر جاشش منطبقه بعد فقط آقای مظفر همین جواب رو میده میگه ببینید بله درسته که ما از ابقاء ماکان تکلیف میفهمیم لزوم میفهمیم وجوب میفهمیم باشه ولی وجوب که همیشه وجوب حکم شرعی جزئی که نیست بعضی وقتا وجوب به شما یه راهی میده برای عمل کردن تو در مقام عمل بله قبول داریم که این حجتون، بله قبول داریم این حجتونی که ما، این حجتونی که میدیم به کجا؟ به استصحاب. این حجت اصولی نیست. چرا؟ چون حجت اصولی تعریفش ما یثبت متعلقه بر استصحاب صدق، چون استصحاب یه قاعده برای عمل کردن مکلفه، یه دلیلیه که مکلف چگونه. ولی ما میتونیم حجت به معنای لغوی رو که به معنای احتجاج هست نسبت بدید. بله پس حجت اصولی قبول داریم، چون استصحاب مثل خبر واحد مدلول خودش رو ثابت نمی کنه، یعنی کشف توش نیست. ولی حجت لغوی میتونیم نسبت بدیم که روز قیامت یک کسی به مثلا این مکلف میاد در محضر خداوند متعال میگن آقا چرا شبه تو خود کردی در حالی که حرامه؟ میگه من طبقه مثلا اون براحت عمل کردم، یا مثلا طبقه استصحاب عمل کردم، قبلا حلال بوده الان هم استصحاب حلال کرد مثلا. پس استصحاب یه مؤمن من العذابه، همین که شد مؤمن من العذاب تعریف حجت لغوی احتجاجه. یا بگو مؤمن من العذابه، یا بگو چی؟ تعذیر و تنجیز. اینا همه عبارت های یکی انا. یعنی شما حجت لغوی رو یا بگو برای چیه؟ احتجاج، یا اسمشو بذار مؤذر و منجز، فرقی نمی کنه. مؤذریت و منجزیت هم حجیت لغوی، یعنی که من روز قیامت مؤذر باشه، مؤمن من العذاب باشه، یعنی بروی که خلاف واقع. آقای مظفر میگه استصحاب رو من میتونم اسمشو بذارم حجت لغوی. چرا؟ چون یه حجتی مؤمن من العذاب یه درست دلیله، یه مدلوله یه دلیلیه، قبول. ولی مدلوله یه دلیل خود دلیل نمیشه که مدلول نباید حجتی باشد. این جوابه آقای مظفر. فقط آقای مظفر اینجا یه گرفتاری داره. آقای مظفر میگه که من با حجت لغوی قواعد فقهی رو هم میتونم اسمشون رو بذارم حجت لغوی. قواعد فقهی مثل اساس صحه، مثل مثلا قاعده ما یؤمن به صحیحه یؤمن به فاسده، ما لا یؤمن به صحیح ما لا یؤمن به فاسده، مثل مثلا اون قواعد بیعی که شما خوندید. آره با این ملاک قواعد فقهی هم میان تو اصول، چون حجت لغوی هم چی؟ نه بعضی از قواعد فقهی هم جامع هم. همه جا شیوع دارن. درسته، این یه دفاعی کردن. این دفاع رو میشه، یعنی احسن بر شما این دفاع رو گفتن هم بحثم شده که آقا جون نه درسته که حجتن، ولی چون دوران در جمعی ابواب فقه ندارن نمیان در علمه. بعد آقا میگفتن بله مایز من درست، فقط باب بیعه، ولی بعضی از قواعد داریم، بعضی از قواعد فقهی داریم نه عامه، همه جای علم و اصول هست. مثل قاعده لازرر، قاعده لازرر که منحصر در یه قاعده نفی حرج، نه قواعد فقهی هست. بعضی از آقایون نوشتن ها کتاب به نام قواعد فقهیه، نشستن یکی یکی مثلا 100 قاعده فقهی ما در علم و فقه داریم، نشستن اینا رو یه جا جمع کردن، مثلا بعضی ها درسی میدن درس قواعد فقهیه. علا کلن گفتن که آقای مظفر تو با این حجت لغوی علم اصول عملیه رو نگه داشتی تو علم اصول، ولی قواعد فقهی رو هم آوردی داخل. الان انشالله اینو دیگه من نمیخوام متعرض بشن، یک کمی شما تحقیق بکنید که قواعد فقهی یعنی چی، این نزاعه، این دعواه چیه، چون این دعواه رو آقای مظفر صریح بیان نکرده. بخونیم الان بله، چون کلیه. ببینید حتی اگر حکم شرعی باشه، حکم شرعی کلی هم میتونه چی باشه؟ حجت. یعنی چی حکم شرعی کلی؟ یعنی یه چیزی که میتونی باش عمل کنی، یه چیزی که اگر روز قیامت گفتن آقا جون چرا مثلا فرض کن نماز خوندی، چرا نماز خوندی در حالی که وضوعی که داشتی باطل شده بود؟ تو هم شک کردی، ولی چرا به شکت اعتنا نکردی؟ چرا؟ ببین همین که بتونم جواب بدم، ببین بگم آقا جون استصحاب کردم، حجت لغوی یعنی احتجاج. پس من میتوانم تعبیر حجیت را نسبت به استصحاب با این که مدلول دلیله ها نسبت بدم. آی مظفر این رو در مقابل استادش آی اصفهانی مطرح بکنیم. الان معنى حجية الاستصحاب من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم هو إبغاء ما كان ونحوه ما قاله بعضهم. بعضي هاي الإشكال اللي جربتان إشكاله بكونين أنه لا شك في صحة وصف الاستصحاب بالحجة. إن أز أمور بديهية كاستصحاب يكي أز حججة، ولي بعد ما درست كونين، مع أنه لو أريد من ما يؤدي معنى الإبغاء، ولي أجر شما استصحاب را تعریف کنید به ابغاء، لا یصح وصفه بالحجه، توصیفش به حجت درست نمیشه. باید یه تعریف دیگه ای رو برای استصحاب دست و پا. این نقد تعریف ها. پس شما نتیجه تعریف ابغاء ماکان رو ازش دست بردارید، برید دنبال تعریف دیگری برای استصحاب. لانه ان اريد من الابغاء العملی المنسوب الى المكلف فواضح عدم صحة وصفه بالحجة. اگر مقصود شما ابقاء عملیه که نسبت میدید به مکلف، خب عمل مکلف رو ما نمیتونیم اسمشو بذاریم حجت. ها بله، ائمه معصومین عملشون حجته، ولی آدمای معمولی عملشون حجت. لأنه ليس الإبغاء العملي يصح أن يكون دليلا على شيء وحجة فيه. چون که إبغاء عملي كعمل مكلفه نمیتونه دلیل بر چیزی، ببین حاج آقا حجت و دلیل باید بر چیزی باشد. بگی دلیل بر چیزی، شما نمیتونه عمل مکلف رو دلیل بر استنباط یه حکم شرعی قرار بدی، نمیتونی. و این اريد منه الالزام الشرعي، اگر گفتی ابقاء ابقاء حکمیه که الزام شرعی قاعده کلی الزام، فانه مدلول الدلیل لا انه دلیل على نفسه و حجه على نفسه. الزام شرعی هم میشه مدلول دلیل، نه خود دلیل. و ما به چی و ما چی رو توصیف میکنیم به دلیل، به حجت؟ خود دلیل رو، نه مدلول رو. دلیل متصف میشه به حجتون، نه مدلول. مثالش هم زدم دیگه، مثلا در خبر واحد شما به خبر واحد میگید حجتون، نه به مثلا وجوب نماز جمعه ای که مدلول خبر واحده. بله، استصحاب مدلول یه دلیل دیگه است دیگه. یا مثلا اون خب الان اون جواب ما، اینا میگن که مدلول دیگه، به مدلول که نمیتونیم بگیم حجتون، او الان جواب ما که منافاتی نداره مدلولی خودش دلیلی باشد بر حکم دیگری. بله، نه گفت ابقاء حکمیه، ولی ابقاء حکمی چون نتیجش عمله نه خود عمله، اینجوری گفت. آقای مظفر گفت ببینید شما نگید ابقاء عملی، بعد ما اشکال میگیریم. آقای مظفر اگه نگیم ابقاء عملی و بگیم ابقاء حکمی، خب استصحاب به چه درد عمل میخوره؟ میگه ها، میگه نتیجهش عمله ولی خودش عمل نیست. این بله همین شکله. آفر آی اصفهانی، نه آی اصفهانی خود ایشون میگه تعریف ابقاء ماکان دو فرض بیشتر نداره دیگه، یا ابقاء حکمی هیچ کدوم، هر دو رد، اصلا تعریف قبول نداره. ایشون میگه که اگر ابقاء عملی بگی ما بهش میگیم اشکالت به ابقاء عملی رو قبول داری. بله، به ابقاء عملی حجتون اتصاف نمیشه، ولی به ابقاء حکمی اشکالت رو قبول. ایشون خواسته اینجوری بحث کنه. آیت خانه بگه ابقاء مکان چند تا فرض داره؟ دو فرض. هر دو فرضش غلط. بله بله، تعریف دیگه ای هست که تعریف دیگه ای برای استصحاب هست که انشالله الان دیگه است. ها؟ نه نه، ببین مؤمن من العذاب حجت دلیلته برای عمله. ببین الان شما مثلا عمل میکنی، یه عملی، درستی یا نه؟ مثلا فرض کن امروز اومدی برای درس، بهت میگن چرا اومدی برای درس؟ کی بهت گفت؟ پنجشنبه خود تعطیله مثلا. میگه نه من دلیل دارم. یه دلیلی اقامه میکنی دیگه، میگه یه بخشنامه یه هست، یه دلیلی، این میشه اونی که ارائه میدی میشه حجتون، ولی به عمل نمیگن حجتون. نه نه نه، عملت که حجت نیست، عملت نیازمند حجته. خب همون اون میشه حجت. بله اینم در واقع داده، در واقع داده، همونجا میگه یه اشاره‌ای میگه که به قول معروف ابقاء عملی عمل مکلف است و عمل مکلف هم ما به قول معروف کار بهش نداریم. و در واقع اون جوابش، اون عبارات اونجاش ریشش همینه، ولی اونجا نخواست اون بحث علمی رو مطرح کنه. میاج آقا اونجا هستی تعابیری به کار برد؟ نه نه، یه صحور اون لغویه، اونو بذار. ولی بعد اونجا من دیگه نخواستم دقیق نشدم ها، عمدن ها، اونجا شما الان باید برگردی، دوباره برگردی تو مباحثه الان قشنگ با این اطلاعات جدید. ببین حاج آقا اینجوریه دیگه، نمیشه همه حرفا رو یه جا زد. بعد الان ببین چطور ما تو تعریف علم اصولی داریم برمیگردیم. هی معلوماتتون الان خیلی بیشتر شد تا اول سال. الان اینجا حاج آقا ببین ایشون قشنگ اذا عرفت ذلك فینبغی ایجعل التعریف لهذه القاعده. الان شما یک اذا عرفت ذلك رو باید ببین ذلك به چی میخوره تو مباحثه ان شاء الله. من اینا رو دیگه نگفتم اونجا، الان مباحثه کنید بعد میگم. بعد ینبغی رو باید در بیارید ان شاء الله. اینجا یه نکته دقیقی تطبیقش به همین هم برمیگرده در واقع. دقت کردید؟ فعلا کل حال فموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه. ببین حاج آقا میگه موضوع بحث باید چی باشه؟ یه قاعده عامه باشه. نه عمل مکلف که نمیتونه موضوع علم و اصول باشه، نمیتونه موضوع مقصد رابع باشه، چون مقصد رابع رو ایشون براش موضوع قائل شد دیگه. موضوع مقصد رابع چی بود؟ حجت لغوی احسن شد. ببین حاج آقا، یعنی آقای مظفر اونجا داره چی اشاره میکنه به بحث چند صفحه بعدش؟ میگه که من موضوع بحثم رو باید عمل مکلف قرار بدم. خب اگه عمل مکلف قرار بدم میشه موضوع علم فقه، چون میدونید موضوع علم فقه عمل مکلفه. یعنی در علم فقه از عمل میگه عمل مکلف بالاخره چه حکمی داره؟ یا واجبه یا حرامه یا مباحه یا مستحبه یا مکروهه. اینجا ایشون میگه من باید از قاعده عامه بحث کنم تو علم اصول. علم اصول باید قواعد باشه. اصلا کلمه قاعده یه وجهی که میگن که در تعریف موجز خوندید که العلم بالقواعد، گفتن چرا تعبیر کرده بالقواعد؟ چون قواعد یعنی عمومیت داره. علم اصول قضایا شخصیه نیست، لذا ایشون گفت بحث شبهات موضوعیه استطرادی بحث میشه تو علم اصول. ما فقط اصول عملیه رو در شبهات حکمیه باید تو علم اصول بحث کنیم. اصول عملیه در شبهات موضوعیه میره تو فقه، ولی دیگه نه نزدیک ما استطرادی یعنی ملحقاته، ولی اصالتا علم اصول باید همش قاعده باشه، قاعده عامه. عامش هم قید توضیحیه دیگه، چون خود قاعده عامه. حالا اینجا این که گفته فالموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه، این القاعده العامه رو شما ذیلش بزنید یعنی چی؟ یعنی همین حجت لغوی. یعنی آقای اصفهانی حرف تو رو در ابقاء عملی قبول دارم که ابقاء عملی رو من نمیتونم متصف بکنم به حجتون، نه حجت لغوی و نه حجت، ولی ابقاء حکمی که بیشه قاعده عامه من میتونم متصفش کنم به چی؟ به حجتون، البته حجت لغوی نه حجت اصولی. بله یعنی چه امام اینجور عمل نه روایات کلی به شکل کلی هم قاعده شون خود روایت میگه لا تنقض الیقین به شک روز خوندیم روایاتو برای آقایون نه لا تنقض یعنی قاعده است دیگه روایات حاجا مراجعه کنید روایات بعد الفلامش هم میگیرن عهد میگیرن الفلام جن نه الفلام عهد که برگرده به وضوعی که مورد نظره اونجا هست بحث میکنیم که الفلامش الفلامه تعبیر امام لا تنقض الیقین به شک سه جا آورده در سه روایت زراره امام بهش جواب داده لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر قاعده بهش داده بعضی ها اشکال گرفته این الفلام عهده بعد اونجا ما جواب میدیم نه الفلام جنسه بحث میکنیم انشاءالله ولی قاعده هست بخونیم قلت و نستطیع احد کجا رسیدی؟ لا پس او ان ارید و منه الالزام و شعیبی ها جاقا این بحث چقدر خیلی ها آی شکیبا ها قشنگ باید اینجا یه از این بحث های قوی بعد قشنگ آقای مظفر اون سه صفحه قبلشو خوب ما رو هم یادمون انداخت اینو بگیم هم آقای زاره چون من بخواستم یادم رو دیگه که این آجاقا در واقع عمق اونه اونجا فقط اشارتن یعنی اونجا آخرش وقتی از تو سوال میکردیم آقا چرا ابقاء حکمی رو ترجیح داد بر ابقاء عملی در نمیومد ما هم چیزی نگفتیم ما هم اونجا چیزی سکوت کردیم الان اینجا خودتون سوال کردید الحمدلله این نشانه از دقته اینجا این توضیح داده در اینجا آقای مظفر میگه من چرا ابقاء عملی رو ابقاء حکمی رو ترجیح دادم بر ابقاء عملی توضیح میده بخونید فرماید و این ارید و منه الالزام الشرعی فانه مدلول الدلیل لا انه دلیل على نفسه و حجت على نفسه و کیف یکون دلیلا على نفسه و حجت على نفسه چگونه میتونه دلیل بر خودش باشه دلیل باید غیر از مدلول باشه نمیشه یه چیزی هم دلیل باشه هم مدلول در آن واحد پس من استصحاب رو یا باید بگم دلیل یا باید بگم مدلول ها که ما جواب نمیدیم از یه حیث دلیله از یه حیث بله از حیث واحد نمیتونه دلیل علا نفسه باشه فهو من هذه الجهه شأنه شأن الاحکام تکلیفیه نمیخواد بگه حکم تکلیفیه ها میخواد بگه شأن شأن احکام تکلیفیه چون حکم وضعیه چون این وجوب وجوب وضعیه ارشاد الی مثل ارشاد الی مانعیت و قاطعیت و این چیزاست این وجوب البقا نه اینکه اگر استصحاب نکردی میری جهنم این حکم وضعیه لذا میگه شأن احکام تکلیفیه که شما احکام تکلیفیه که مدلول دلیلن به دلیل میگی حجتون نه به حکم شرعی قلتو نستطیع و حل هذه الشبهه به رجوع الی ما ذکرنا حاج آقا ببین به رجوع الی میگه من اول بحثم این شبهه رو حل کردم ولی شما باید دقت کنید از عبارت چی بود من معنی الابغاء الذي هو معد الاستصحاب که ما معنای ابغاء رو توضیح دادیم و هو ان المراد بهی ببین حاج آقا این میشه آیه حائری این میشه در واقع چرا من بین ابغاء عملی و ابغاء حکمی رو ترجیح دادم داره اینجا میگه اونجا هم گفته ولی اینجا صریحه دیگه و هو ان المراد بهی مقصود من از ابقاء القاعده الشرعیه المجعوله فی مقام العمل مقصود من قاعده شرعیه که جعل شده بله برای عمل نتیجهش عمله فلیس المراد منه الابقاء العملی المنسوب الى المکلف پس منظور من ابقاء عملی نیست ولا الزام شرعی آقای اصفهانی ابقاء حکمی رو هم شما خوب توضیح ندادید شما ابقاء عملی رو خوب گفتی ما هم باید موافقیم تو ابقاء عملی بله ابقاء عملی رو نمیتونیم بهش خطاب حجتون کنیم ولی شما ابقاء حکمی رو تفسیر کردی به الزام شرعی نه ابقاء حکمی به معنای الزام شرعی نیست که بعد بگی این تکلیف حکم شرعیه و ما به خود حکم شرعی نمیتونیم بگیم حجتون چون مدلول دلیله نه 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 ابقاء حکمی یه قاعده بله للعمل ولی حکم شرعی نیست فیصح وصفه بالحجه. ولكن بله، پس چون که ابقا نه ابقا عملیه و نه به معنای الزام شرعیه، بلکه به معنای ابقا حکمیه، و چون ابقا حکمیه من میتونم بهش بگم حجتون. این جواب آیه الزام شرعی تفسیر آقای کیه؟ آقای اصفهانی ابقا حکمی رو تفسیر کرده به الزام شرعی. یعنی میگه ابقا و ماکان، چی میفهمی از ابقا؟ یعنی لزوم البقاء دیگه. پس ابقا ما رو رسوند به چی؟ به یه حکم شرعی، حکم الزامی. که شما به حکم شرعی میتونی بگی حجتون؟ نه. به حکم شرعی، به وجوب الصلاة میتونی بگی حجتون؟ آفری. الان شما از ابقاء ماکان چی فهمیدی؟ وجوب البقاء. به وجوب البقاء میتونی بگی حجتون؟ آقای مظفر جواب میده، میگه شما چرا ابقاء حکمی رو ترجمه کردی به حکم شرعی؟ ابقاء حکمی معناشو الان میاد، یعنی قاعدتون للعمل، ولی قاعده است، و چون قاعده است من میتونم بهش چی بگم؟ حجت لغوی. بخونیم. ولیکن، بله من میتونم اتصاف به حجت کنم، لیکن لا به معنی الحجه فی باب الاماره، ولی نه حجت اصول، بل به معنی لغوی لها، بلکه حجت لغوی. لأنه لا معنا لکون قاعدة العمل دلیلا على شيء مثبتة له. چون که وقتی ما یه قاعده، چرا این لأنه بنویسید، این دلیل چیه؟ ها حاج آقا، دلیل این که من چرا حجتم اصولی نیست. چرا حجتم اصولی نیست؟ لأن لا معنا، معنا نداره که بگیم قاعده ای که برای عمله اون خب اون عمل رو هم ثابت میکنه، حکم اون عمل رو مثبتتن له. مثبتتن له یعنی کشف واقع، ها مثبتتن له یعنی کشف واقع. بله در استصحاب کشفی وجود نداره، بلکه یه قاعده برای عمل، لرفع التحیر فی مقام العمل لن نظر. اگر قاعده بود برای رفع التحیر فی مقام النظر میشد این مثبتتن له درست بود، میشد حجت اصولی، چون حجت اصولی کشفه، ولی استصحاب درش کشف، لذا حجت اصولی بل هی الامر المجهول من قبل الشارع. بلکه استصحاب یک چیزیه که شارع جعلش کرده، وقتی شارع جعلش کرده فتحتاج و الى اثبات و دلیل. بله نی. چون مجهول من قبل شارع نیازمند چیه؟ دلیله. چه سائر الاحکام تکلیفی؟ مثل بقیه احکام تکلیفی قبول داریم استصحاب جعل شارع، لذا دلیل میخواد، ولی اینجوری نیست که هر مدلول دلیلی خود نتواند دلیلی باشد. بله مدلول دلیل اگه حکم تکلیفیه دیگه مدلول دلیل نیست برای چیز دیگه. ولكنه نظرا الى ان العمل على وفقها عند الجهل بالواقع، ولی از این جهت که من عملم مطابق و موافق با این استصحاب وقتی که جهل دارم به حکم واقع، یکون معذرن للمکلف، میشه تعذیر. تعذیر یعنی چی؟ حجت لغوی. هر وقت شما کلمه تعذیر رو در علم اصول دیدید بدونید این حجت لغویه. خود وجوب صلات که حکمه، باید عمل منه، استصحاب میشه حجت. حاج آقا شما الان نماز میخونی، بهت میگم چرا نماز خوندی؟ میگی چون نماز حجته. ها نه خود نماز. میگم چرا نماز خوندی؟ میگی چون نمازه. میگم چرا نماز خوندی؟ چی میگی؟ میگی چون مثلا بر طبق استصحاب عمل کنم میشه حجت لغوی، چون روایت دیدم میشه حجت اصولی. اگر روایت دیدی، آیه قرآن دیدی، میشه حجت اصولی. اگر استصحاب بود حجت لغوی. حکم وضعیه، از همون وجوبای حکم وضعیه، مثل مثلا این که میگه لا تصلی فی و بر ما لا یؤکل لحمه، این لا تصلی این نهی تکلیفی نیست، نهی ارشاد الى، اینو قبلا هم گفتیم. ظن غیر معتبر. بله خب بله بله حجت اصولی هست یا نیست؟ نه. ببین قیاس ادعای این رو داره که من میخوام کاشف حکم شرعی باشم، ولی استصحاب ادعای این رو نداره که من کاشف حکم شرعی هم. حجت لغوی استصحاب دیگه. نه استصحاب حجت لغوی شد دیگه. نه میگن حجت لغوی هم جزء علم اصوله. اشکال شما حدتون چیه؟ نه موضوعشه، یعنی مجراشه حاج آقا. موضوع اینجا یعنی مجراها، نه موضوع یعنی موضوع علم اصولها. ببین حاج آقا استصحاب یعنی مجرا داره، موضوع او که میگی معنی مجرا دیگه. ببین اشتراک لفظی نشه ها. من وقتی میگم موضوع مقصد رابع حجت لغویه، این موضوع یعنی اون محوری که مسائل حولش دور میخورن. موضوعی که در مورد استصحاب میگم موضوع استصحاب شکه، یعنی مجرا شکه نه محور. حاج آقا ببینید اینا اشتراک لفظی نشن تو ذهنتون. یعنی موضوع دو معنا داره، یه بار به معنای محوره، مثلا محور مباحث مقصد ثالث چیه؟ حجت اصولیه، محورشون یعنی همه حول چی میچرخن؟ این که ببینیم حجت اصولی چی هست، مصادیقش چی نیست. ولی وقتی من یه بار موضوع رو به معنی مجرا به کار میبرم، میگم موضوع براءت شکه، یعنی مجرا شکه. موضوع استصحاب شکه با حالت سابقه است، یعنی مجراش اینه. خب این اون موضوعی که ما میگیم اشتراک لفظی با این موضوعی که اینجا میگن دیگه. این که میگیم موضوع شکه یعنی مجرا شکه. چرا داریم؟ داریم حجت لغوی، یعنی اونی که مقصد رابع مسائل رو دور چه محوری جمع کرده؟ مقصد رابع حجت لغوی، چون مقصد رابع اصول عملیه. نه مجرا حاج آقا ببین. خب خود مجرا، خود شک، ما از شک بحث نمی کنیم. شک بدیهی حجت نیست، خود شک. لذا یا بهش اعتنا نمی کنیم به معنای این که اصلا باب حکومت، یا علاجش می کنیم. از حالات نفس فقط قطع حجته. الان اگر شما تو ذهنت یه نکته ای باشه اون خوبه، که شما میگید من میتونم به قطع بگم حجتون، قطع قطع. ببین یعنی حالات نفس حجتن یا همین دیگه. لذا بعضی ها گفتن قد جزء علم اصول نیست. بله یه بحث مهمی اینجا هست. اگه منظوره، ببین حاج آقا اگه تو ذهنت این نکته من احساس کردم شاید خلجان میکنه که چی؟ آیا در قطع این دعوا هست؟ خود قطع حجته، خود قطع قطع یه حالت نفسه، یا اسباب القطع حجته؟ یعنی من به قطع باید انشالله، این یه بحثیه که این چی میشه آخر، این اول رسائل انشالله، اول رسائل. یعنی الان قشنگ آیزاره این رو میتونه اونجا مراجعه کنه که اونجا همین که تسمیت حجت به قطع از باب تسمیت المسبب به سببه یا نه، خود قطع میتونه واقعا و حقیقتا بهش بگیم حجت. چون خیلی بعضی آقایان گفتن نه اسباب القطع حجت، نه خود حجت. مثل عمل آفرین. این اشکال وارد کردن. چشم، ببینیم الان اینجا یه نزاعیه، لذا بعضی گفتن آقا جون بحث از قد بحث کلامیه، مثلا آخوند این نظر، لذا آخوند میگه قد جزء علم اصول نیست. بله اسباب القطع، خب اسباب القطع هم که چون بدیهی هم دیگه، هر چی سبب قطعه ما میتونیم بهش عمل. لذا شیخ یه تعبیری داره در اول رسائل، از باب ما به قطع که میگیم حجه، از باب تسمیت ال، که اگه اینو گفتیم خب میشه همین حرف شما به سببه. الان انشاءالله ببین آجا اینجا ولی نخوندیم چیزی امروزا، ولی اینجا یه بحث بسیار فنی، این سوال ایشون ها که بعد برگردیم به اون نکته‌ای که شما اشاره کردید. نه خیلی نکات دقیقی سوال می‌فرمایید، ولی دیگه معذورم بدارید که ما اینجا فقط در حد این که بهتون بگیم که آقا سوال خوبیه، کدش اونجاست، خداحافظ شما، دیگه ادامه نمیدیم دیگه. چیکار کنیم؟ خیلی ظاهراً آره خیلی خوب، ظاهرا این دوستانی که رفتن پیش شهدا مناطق رفت نمیخوان ما خیلی بخونیم عقب بیافتن. حتی مطلب خوب خیلی زیاد گفتیم، ولی خب عبارت کم خوندیم. الان خیلی خوب چیکار کنیم؟ آره الان یه چند دقیقه استراحت کنیم، عبارت رو تموم کنیم، چون حیفه وسط اقلا برسونیمش تا اول بحث بعدی، یه نیم صفحه عبارت داره. آره الان یه چند دقیقه.
الحمد
لله. آره اینجا یه بحث خیلی دقیقیه در رابطه با قد، خیلی هم بحث خوبیه. آجا قد خیلی بحث داره تو علم اصول، بحث های فنی، بحثای فنی خیلی خوبی در بحث قطع هست که خیلی هم پرثمره، یعنی غیر از این که ثمره فقهی دارن، ثمرات دیگه هم دارن، ثمرات علوم دیگه هم دارن. اینو آینا اینی گفته نسبت به حکم، گفته مثلا من وقتی میگید اکرم العلماء، حکم چیه اینجا؟ حکم وجوبه، متعلق حکم چیه؟ اکرامه. بعد متعلق المتعلق چیه؟ زید علما میشه چی؟ به متعلق المتعلق میگیم چی؟ موضوع. ها متعلق ها اون یعنی ها تو نسبت به شک، اون همون مشکوک رو میگیم دیگه، همون متیقن رو میگیم. نه خود اون شک میشه موضوع استصحاب، نه اینکه خودش موضوع داره، شک موضوع نداره. خب موضوع من چیه اینجا؟ نمیگن موضوع من شکه، شک البته خب متحد با مشکوک دیگه، نه شک از صفات دائم الاضافه است. شما هیچ وقت شک رو از مشکوک نمیتونی، میتونی بگی من شک بدون مشکوک دارم؟ نمیشه که بگیم شک مطلق، شک حتما باید یه مشکوکی داشته باشه، یقین باید حتما یه متیقنی داشته باشه. لذا شما وقتی میگن لا تنقض الیقین، میگن همون یعنی لا تنقض المتیقن، یقین و متیقن خب یکی هن دیگه، چون نمیتونی ما یقینه بدون متیقن. نه الان اون یه اصطلاح دیگه از حاجه خون. این اون متعلق حکمه، این متعلق حالات نفسه. ببین من یه حالت نفس دارم که حالت واقعیه، صفت دائم الاضافه است. انشالله اینا فلسفه هایی مقداری فلسفتون قوی بشه اینا حل میشه. این صفت دائم الاضافه است، طرف اضافه میخواد، درسته؟ ولی اونجا بحث اعتباریه که حکم شرعی حتما باید چی داشته باشه؟ بله دیگه، چون خود حکم یو وجوب، وجوب چی؟ من برای اون نکته ای که مطرح کردی برای برنامه تو یه طرحی به ذهنم رسیده، حالا انشالله به نظرم بیاد بشه یه کاری کرد از خود تابستون. الان بذارید بعد درس چند دقیقی من خدمتتون باشم براتون بگم، ببینید که شما برنامه ریزیش بکن. به نظرم اگر دوستان بخوان روالشون رو ادامه بدن اینجوری خوبه. من بعد درس میگم بله. آ دیگه مثلا فرض کن شما یقین داری، آقا خیلی شرمنده دست شما درد نکنه، ما اینا بیسکویت های خوبی هم. ما تو حوزه این دفتری که آجای فرهانی دارن ایشون معاونت مراکزن دیگه، بعد آقایون علما و اینا میان اونجا، یعنی چون کارهای چیز دیگه از مثلا حوزه از شهرستان ها از استان ها علما میان، آقایون میان، بالاخره همه جمعه. بعد با اونجا یه چیز گذاشته بودن به عنوان پذیرایی، یه کیکای تیتابای کوچیک هست پلاستیک، همین چیز تیتابا، همین تیتابای معمولی. بعد خب مثلا توشون گفتو با خودش ده، یعنی یه آقای آیت الله میاد اینجا این تیتابه رو باز کنه ای بکنه ای کنم بابا یه چیزی بیارید. الان این آورده مثل این که هم بالاخره کنجد داره و هم یه دونه ور میداره، بالاخره اون یه حالتی بود که بالاخره با اون شأنه آه همین گیر میکنه الان بیاد مثلا خود یک کمی دیگه لذا هیچ کی نمیخورد، یعنی هر کی میومد میمون خود یه مقداری خود دیگه الان رسمیه جلسه دیگه، یا آقای اومده محترم اون هم این خوبه مثلا این دیگه طور یه تیکه شو نهایتا. یا این مرتضایی نیستش امروز ها؟ خیلی خوبه الان اونجا هواشم الحمدلله. بله بله نه او علم اجمالیه، او علم اجمالی متعلقش احکام واقعی هم، او علم اجمالی دو تا داریم دیگه، یه علم اجمالی داریم که متعلقش احکام واقعی هم که من اجمالا میدونم، یه سری احکام واقعی حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم بر من واجب کرده، ولی نمیدونم کدوم هم، ولی اجمالا میدونم یه احکام واقعی گردنم لذا باید برم پیداشون کنم. خب یه بار نه علم اجمالی متعلق احکام ظاهری، خب میرم عمل میکنم. مثلا همین، مثلا من نمیدونم که فرض کنید الان این کاسه نجسه یا این کاسه نجسه، علم اجمالی متعلقاش فرق میکنن دیگه، من علم اجمالی دارم به حکم واقعی، به حکم ظاهری، به چیزهای مختلف. حالا اینجا موضوع بس اینه که شما به عنوان یه مسلمان فرض کن میای میگی که من چی؟ من علم اجمالا میدونم که یه 500 تا حکم شرعی گردنم هست، خب باید برم بگردم پیداشون کنم دیگه. یه 200 تاشو از کجا پیدا کردن؟ از روایات و آیات قرآنی و اجماع. یه 100 تاش موند، اون 100 تاشو باید چیکار کنم؟ شارع برام اصول عملی گذاشته. اینجا خیلی منظم هایی به صحت و فساد چه فرقی با وجود عدم میکنه؟ ببینید حاج آقا اینجا بحث اسباب و مسببات فرق میکنه. یقین یه مسببه که سببی داره، خود یقین بسیطه، خود یقین حالات نفس دیگه بسیطه، و چون بسیطه بسیط امرش دائره، اینو انشالله تو موجز زیل صحیحه هم خوندیم این بحث رو، این سؤال خوب شما اونجا موجز ذیل معنای صحیح هم. و دیگه کجا خوندید؟ تو خود اصول فقه ذیل بحث اسباب و مسببات، در بحث همین که نخوندیم دیگه، دلالت و نهی علی الفساد، دلالت و نهی علی الفساد. آقایون میگن که چیزی که بسیطه دیگه امرش دائره بین وجود و عدم، اصلا دیگه غلطه بگیم صحیح و فاسد. صحیح و فاسد به چیزی میگن که مرکبه، اجزا داشته باشه. لذا من به سبب یقین میتونم بگم صحیح و فاسد، ولی به خود یقین باید چی بگم؟ وجود و عدم. در رابطه با اسباب و مسببات معاملات و عبادات هم همینو میگن، میگن بحث صحت و فساد در اسباب یا در مسببات؟ میگن در اسبابه، چون مسببات یک حالت بسیطیه. بی سببش چیه؟ سبب بی ایجاب و قبول، بعتو و قبلتو. ولی مسبب اون حالت بیعه، اون اتفاق حاصل مصدری، اون اتفاق حاصل مصدری مثل طهارت مثلا، وضو سبب طهارته، طهارت مسببه. خود طهارت معنای حاصل مصدری یه امر بسیطیه، جزء خو نداره دیگه. بعد پس اول ببینیم کجاست. الان پس من نسبت به یقین میگم وجود و عدم، یا من دارم یا ندارم دیگه حالت سوم. ولی نسبت به اسباب الیقین، بله میتونم بگم این سبب سبب صحیحیه، این سبب سبب شک ساری. اینا همشو میبرن سر حالات. همون سوال دیروز تا من همینو گفتم، گفتم ببری سر منشأ، فعلا کار به منشأ. لذا در یقین میگن یقین خودش موضوعیت داره از هر کجا اومد. دقت کردید یا نه؟ چون کسی که یقین کرده، این استدلال قشنگ حضرت امامه. امام اینجا قشنگ این رو توضیح داد، ولی توضیح عرفی داده نه توضیح فلسفی. خوبیش اینه که ببینید این که میگن یقین حجیتی ذاتیه، الان با اون دعوا چی یعنی چی حجیتی ذات؟ امام میگه ببینید یعنی چی؟ چون انسانی که یقین داره خودش رو در متن واقع میبینه، هیچ فاصله ای و حائلی بین خود و واقع نمیبینه. یعنی شما الان که میبینید روزه، حواستون به یقینتون هست یا یقین فقط آلیته؟ هیچ وقت انسان حواسش به یقین خودش میگه روزه. لذا شما اگر یه آقایی گفت الان شبه، بالا بری پایین بیای نمیتونی قانعش کنی که الان روزه، چون یقین داره. مگر بگی اسباب الیقین خرابن، بیای قانعش کنی اسباب الیقینش خرابن، از اسباب الیقینش دست بکشه، خود به خود یقین میریزه. لذا شک ساری و این قواعد رو میبرن سر یقین. البته این خود یه بحث دیگه هم هست اینجا که انشالله اینا تو رسائله، که ما وقتی میگیم لا تنقض الیقین به شک، خود یقین که قابل نقض نیست، چون یقین یه امر قهریه، نه اومدنش دست منه نه رفتنش. بله اسبابش دست منه، ولی خود یقین دست من. لذا میتونه شارع امر کنه و نهی کنه به امر غیر اختیاری. لذا اینجا آقایون گفتن منظور از یقین متیقنه. بعضیا گفتن متیقن یعنی چی؟ بعضی گفتن اینجا منظور احکام الیقینه. باز هم این سوال شما، اگه بخوام من قشنگتر بیانش کنم، یعنی شما باید اینجوری بگی، بگی آقا جون مگر یقین و شک که حالات نفسن و مسببن و معلولن دست منه که نقضش کنم نقضش نکنم، بیارمش ببرمش، دست من که نیست. چیش دست منه؟ آج آقا اسبابش دست منه، احکامش دست منه. لذا شما بگید لا تنقض اسباب الیقین، احکام الیقین، شک ساری شک به نتیجهش این یه بحثیه. اینم دوباره از اون بحثای خوب استصحابه که بعد میره تو ماهیت استصحاب. نه فقط شک ساری حاج آقا، الان من دادی هم دارم خدمتتون میگم همش دیگه. الو سلام علیکم. ارادتمند حاج آقا، حال شما خوبه؟ سلامتی؟
سب بحثم را حاضر کرید. خوبی نیشتر؟ نه حاج آقا، درست ممنون شد. مباحثم تمام شد.
بله. الان این یکی از اون بحث‌های بسیار مهمه که انشالله ما باید ببینیم این یقین این یه مقداری هم ریشه حاج آقا اینطور فلسفی داره. البته کسی که اینا رو همه عرفی کار کرده امام خدا رحمتش، همه رو عرفی کار کرده. چی؟ بله. الان شما برید نه یعنی اشکال فلسفی میشه بهش کرد حاج آقا. یقین تو نه ببین حاج آقا، یقین اللحاظ فلسفه فقط یقینه بالمعنی اخصه، اینجوری میشه، میره تو اون روالهای قواعد و باب برهان. ولی عرف همین میگه آقا یقینی که تو روایات اومده اون معنای فلسفیه یا این یقین معنای عرفیه؟ معنای عرفیه. خب بریم از عرف بپرسیم. میگیم آقا وقتی یک کسی میگه الان من یقین دارم شبه، یعنی چی؟ یعنی واقعا الان خودم رو میبینم واقع رو، این مطابقت با واقع برام حل شده، اصلا شکی ندارم. یک کسی ممکنه بگه مثلا تازه از خواب بیدار بشه چشماشو حتی مالونده نمیدونه بین طلوعین یا آفتاب زده، این یقین نداره هنوز. بعد حواسش هست به حالت خودش، ولی اونی که محکم بازه سقاطه این اصطلاح خودش تو متن واقع میبینه به معنای عرفی یقینه ها. یعنی یقین عرفاً معناش چیه؟ اگه یکی سوال ازت کرد که این کلمه یقینی که تو روایت اومده منظور یقین فلسفیه، کلمه شکی که تو روایت اومده منظور شک 50-50ه، یا نه معنای عرفی شک و یقینه، یا معنای عرفی شک و یقینه. ببینیم تو عرف چی میگن به شک و یقین، همونو باید ملاق قرار بدیم. خیلی سهل، خیلی دیگه زهرهای خاهری نماینده های مرتضایی شده دیگه اینطور. ایشون از شاگرده شما زده بوده، از استاد جلو زده. این شب پیامی فرستاده برای جلسه درسیمون از غرب کشور. ما یه چند کلمه رو هم که مونده بخونیم که انشالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما رسیدیم به این دیگه، ولکنه نظرا الی ان العمل علی وسقها عند الجهل بالواقع یکون معذرا للمکلف. عمل بر وفق در واقع مطابق با استصحاب و این قاعده، وفقه ها همون قاعده، چون گفتیم استصحاب قاعده است دیگه، نه عمل مکلف، برای کسی که جهل به واقع داره، در واقع یعنی راهی برای کشف واقع نداره، اماره ای در دست نداره، معذرن للمکلف. گفتم هر وقت کلمه معذریت رو دیدید یعنی حجت لغوی، اصطلاحات رو خوب یاد بگیرید. اذا وقع فی مخالفت الواقع، یعنی اگر در مخالفت واقع واقع شد، کما انه یصح الاحتجاج بها. ببین حاج آقا کلمه احتجاج رو به کار برده، یعنی همون حجیت لغوی، علی المکلف اذا لم یعمل علی وفقها فوقع فی المخالفت. همان گونه که اگر مکلف به استصحاب عمل نکرد و بعد معلوم شد در مخالفت با واقع گرفتار شده، این آقا هم صح ان توصف بكونها حجه بالمعنى اللغوي وبهذه الجهه يصح ان توصف بالحجه سائر الاصول العملي. اینجاش خیلی جالب، یعنی اینجا ایشون داره توضیح میده که چرا من گفتم این آقا بود یه جمله ایشون در چند همون مقدمه گفت موضوع مقصد رابع چیه؟ حجت لغوی. الان داره توضیحش میده. حواستون ارجاع بدید اون جمله ای که ایشون میگفت موضوع مقصد رابع حجت لغوی، داره توضیحش میده. لذا به هذه الجهه، ببین به هذه الجهه یعنی همین توضیحی که در مورد استصحابه در مورد سایر اصول عملی و القواعد الفقهیه، فقط قواعد فقهیه رو ورتو علم اصول المجعوله لش. البته اون قواعد فقهیه که مختص به باب دون بابن، خب بازم ایشون با یه ملاک بیرونشون کرد ها دیگه. المجعوله لشاک الجاهل بالواقع، که جعل شده برای شاک، یعنی شاک چیه اینجا؟ شک قیده نظر قیده دیگه، یادتون بود که گفتیم حیث تقییدیه نه حیث تعلیدی، ظرف نیست قیده، یه در لحاظ منطقی میشه مشروطه عامه نه قضیه حینیه. اینجا ظرف، اینجا دیگه قیده شک، یعنی چون از بین نمیره، جایی شک ظرفه که از بین بره، یعنی فقط حیث تعلیلی، یعنی فقط باعث شده شما بری سراغ اماره ولی دیگه از بین رفت. اون موضوعشونه دیگه، همون قید دیگه، همون یکیه، نه نه دیگه، همون شک دیگه، میشه قید موضوع، قید اصول عملی و قواعد، حتی قواعد فقهیه ای که اصول عملی. فانها كلها توصف بالحجه في تعبيراتهم. بعد ایشون میگه که این حرف رو فقط منم نمیذارم، همه علما در تعابیرشون قواعد فقهی و اصول عملیه رو متصف به حجت لغوی میکنن، منظور شیخه آخونده. ولا شك في انه لا معنى لاي يراد منها الحجه في باب الامارات، معنا نداره که بگیم منظور حجت اصولیه. فيتعين اي، چرا؟ چون کشف توشون نیست. فیتعین ان یراد منها هذا المعنى اللغوی من الحجه، پس دیگه اینی که مشخص میشه معنای لغوی از حجه. و به هذه الجهه تفترق القواعد والاصول الموضوعه للشاک، و به این توضیحی که دادیم قواعد و اصولی که وضع شدن برای شاک، یعنی هم اصول عملیه، جدا میشن از سائر الاحکام التکلیفیه. فانها لا یصح وصفها بالحجه مطلقا، فانها یعنی احکام تکلیفی، ای واجب و حرام، صحیح نیست که ما بهشون بگیم حجت مطلقا. مطلقا یعنی نه حجت اصولی و نه حجت لغوی. هم الزامات شرعی، هم واجب و حرام. غیر انه یجب الا یغیب عن البال، فقط باید این رو دقت کنی که از به قول معروف از ذهن دور نمونه این نکته، ان وصف القواعد والاصول الموضوع للشاك، این که قواعد و اصولی که وضع شدن برای انسان شاک وقتی میتونن متصف بشن بالحجه، توصیفشون به حجت متوقف بر چیه؟ يتوقف على ثبوت مجعولیتها من قبل الشارع بالدلیل الدال عليها، حتما باید از طرف شارع. بله. فالحجه في الحقيقه، پس حجت لغوی در حقیقت چیه؟ هي القاعده المجعوله للشاک بما انها مجعوله من قبله، قاعده ای که وضع شده برای اینکه شاک در شکش باقی نمونه در مقام عمل، از تحیر خارج بشه و از من قبل شارع هم جعل شده. و الا اذا لم تثبت مجعولیتها، و الا اگر مجعولیت و جعلش من قبل شارع ثابت نشه، لا یصح ان تسمى قاعده، دیگه بهش قاعده، قاعده یعنی من قبل شارع، فضلا عن وصفها بالحجه، دیگه به طریق اولا، فضلا یعنی به طریق اولا بهش حجت هم نمیگه. و علیه فیکون المقوم لحجیه القاعده المجعوله للشاك ایت قاعده کانت هو الدلیل الدال علیها الذي هو حجه بالمعنى الاصطلاحی. پس مقدم حجیت برای این قواعدی که جعل شدن برای انسان شاک، مقدم حجیت چی هست؟ دلیلشونه. پس مدلول، ببین حاج آقا، مدلول ما چیه؟ حجت لغویه. دلیل ما چیه؟ حجت اصولی. چرا؟ چون دلیل ما باید شرعی باشه دیگه. وقتی شرعیه یعنی چی؟ البته اینجا یه نکته ای هست که ایشون خیلی دقیق تفکیک نکرده بین عقل و اخبار، چون عقل میشه، و این اشکال به ایشون همون ابتداعا هست که ایشون عقل و اوورد کجا؟ در حجت اصولی، در حالی که به عقل میگن حجت لغوی. حالا انشالله این هم یه نکته دقیقیه. چرا؟ لذا میخوام بگم که دل ایشون که مقصودش عقلم هست، از باب ملازمات مقصودش عقل هم هست، ولی ما میخواد یه نکته ای بگیم که انشالله بعد از زبان شیخ این نکته رو هم استظهار میکنیم از کتاب رسائل، که ما به عقل میگیم حجت لغوی نه حجت اصولی. حجت اصولی فقط امارات هست، امارات هم همه چی هست؟ همون سیره عقلا و آیات و روایات هست. حالا انشالله اینا بماند دیگه، الان فقط نکته است این دیگه، الان توضیحش بماند. و اذا ثبتت صحة وصف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي لم تبقى حاجة الى الا. آقای اصفهانی اومده گفته چی؟ گفته که چون که آقای اصفهانی رو گفته، آقای اصفهانی گفته که بالاخره استصحاب و توصیفش به حجت رو من باید درست کنم، ها؟ با ابقاء ماکان توصیف استصحاب به حجت درست، پس من میام یک تعدیلاتی درست میکنم در استصحاب که بشه وجه تسمیه استصحاب به چی؟ به حاج آقا؟ به حجه. بعد مثال میزنه، بخونیم. لتصحیح وصف الاستصحاب بالحجه، ایشو میگه دیگه نیازی به این راه کار، به این راه ها نیست، چون اشکال وارد نیست. ولی اگه اشکال وارد بشه، آقای اصفهانی این کما صنع بعض و مشایخنا رحمه الله قدس سره اذ جعل الموصوف بالحجه فی، این آقای اصفهانی گفته اونی که متصف به حجت شده على اختلاف المبانی احد امور ثلاثه، یعنی در استصحاب چه چیز متصف به حجته؟ چون استصحاب شد مثلا عمل مکلف دیگه، استصحاب شد چی؟ مثلا اون الزام شرعی مثلا که نمیشه بهش حجت، پس به کجای استصحاب باید بگیم حجت؟ گفته اگر استصحاب رو ما با شرع درست کردیم، بخونیم، اگر استصحاب رو از طریق شرع ثابت کردیم، ما به یقین سابق میگیم حجت. یعنی چی؟ یعنی دل شارع چرا گفته ابقاء کن، شارع چرا گفته اینجوری عمل کن؟ چون یقین سابق داشتم. یقین سابق پشتوانه استمراره. یعنی این که شارع به من گفته اینجوری عمل کن، میگم شارع چرا؟ میگه به خاطر یقینه. پس حجت چیه؟ خود استصحاب نیست ها، یقین سابق. در واقع استمرار حجیت دیگه. یعنی یقین سابق هم خود یقین سابق حجته، هم یقین سابق این قدرت رو داره که آینده رو هم برات تعیین کنه. این حرف کیه؟ اگر مبنات شارع شد، اگر مبنات عقل شد، عقل استصحاب رو چکار میکنه؟ امارش میکنه. اینو خب میدونید، اگر من استصحابم از راه عقل ثابت شد، استصحابم میشه اماره نه اصل عملی، لذا به من ون به بقا میده. ون به بقا میشه چی؟ حجت. چون ون معتبره دیگه. نه 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 اخبار، عقل گفته. الان اون اشکال ماست، بعد میگیم عقل نگفته، ولی اونایی که قائلن، فعلا من دارم ادعاها رو میگم، قدما که میگن دلیل ما بر حجیت استصحاب عقله، میگن چون عقل میگه هر وقت یقین سابق داشتی و بعد در لاحق شک کردی، این یقین سابقت باعث میشه شکتو تبدیل میکنه به چی؟ به ظن. لذا استصحاب رو هم میارن جزء امارات. ولی اگر ما استصحاب رو از راه شرع درست کردیم، میشه چی؟ میشه اصل عملی. سیر عقلا هم اختلافه، بعضی گفتن امارت، بعضی گفتن خب بخونیم. آره این اختلاف ها به همین خاطر، عرش الاصول و فرش الامارات. الیقین السابق به اعتبار انه یکون منجزا للحکم حدوثا عقلا والحکم بقاءا بجعل الشارع. اینجا در واقع چی شده؟ ما به چی گفتیم حجت؟ به یقین سابق گفتیم. چرا؟ به این اعتبار که یقین سابق هم منجز حکم حدوثاً عقلاً. یعنی چی؟ یعنی یقین سابق نسبت به خودش حجت کی گفته؟ عقل گفته. ببین خود یقین سابق در زمان خودش ها، نه لاحق. یقین سابق در زمان خود حجت هست یا نیست؟ کی گفته؟ عقل. چون حجیت یقین رو کی حجیت یقین رو کی ثابت میکنه؟ عقل ثابت میکنه دیگه، ربطی به شعر. ولی والحکم بقائن، ولی این که این یقین سابق رو گفتیم پشتوانه بشه که در لاحق هم عمل کنی طبق سابق، اینو دیگه عقل نمیگه. عقل میگه یقین سابق فقط در زمان خودش و در محدوده خودش حجته. کی این رو استمرار میده؟ چرا؟ یعنی شارع. حالا بحث ما سر شارع. چرا شارع میگه یقین سابقت رو استمرار بده؟ چون یقین سابقه. بالاخره الان اون اختلاف بود، هنوز اونو حل نکردیم. اونو هنوز گفتم که اون سوالی که شما مطرح کردیم موضوع بحثیه که اختلاف هست. بعضیا گفتن نه خود یقین. الان سر جاش دیگه، من نمیخوام وارد بشم. الان شما حواست به نقطه خودت هم باشه. دو، الظن بالبقاء اللاحق. الان اینا با مبانی خودشون دارن صحبت میکنن حاج آقا. من آقای مظفرم فقط نقل قول کرده، الان نمیخواد ورود کنه دیگه. میگه شما فقط مبنا رو یاد بگیر، نقدشو بذاری سر جاش. بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حکم العقل. اگر استصحاب رو از راه عقل ثابت کردم، یقین سابق به من چی میده؟ ظن به بقا. سه، مجرد الكون السابق. خود بودن در سابق. عقلا اینجوری هست دیگه، عقلا اینجوری هست، میگن اگر یه چیز قبلا بوده الان هم هست. معمولا اینجوری هست. اگر یه آدمی قبلا آدم خوبیه، خب الان هم هست. اگر یه آدمی قبلا آدم بدی، الان هم هست. اگر اینجا یه شیری نشسته، شیر حیوان مفترسی نشسته قبلا، الان هم احتمالا هست. همیشه وقتی یه چیزی قبلا بوده عقلا میگن الان هم ها. اونایی که میگن عقلا اینجوری استدلال میکنن، نه که الان ما قبول داریم یا نه، فعلا داریم مدعای. خب پس عقلا حجتشون بر این که میگن یه چیز الان هم هست چیه؟ بودن در زمان سابق. فإن الوجود السابق يكون حجة في نظر العقلاء على الوجود الظاهري في اللاحق. همین که یه چیزی قبلا بوده این حجت میشه در نظر عقلا که بگن در زمان لاحق هم احتمال وجودش هست. ها الان از عقلا آقا اینجوری میگن برید این بقال سر کوچه بگو آقا مثلا شما قبلا اینجا یه آقای فلانی زندگی میکنه، میگه احتمال الان هستش. مثلا دیروز همسایشون بوده، بهش میگی ببخشید حاج آقا این همسایتون امروز هستش؟ میگه دیروز که بودش، احتمال امروز هم هستش. اینجوری هم اقلا اونای نه نه فعلا میخوام بگم میگن نه اقلا اینجوری میگن، سیره اقلا ملاکه. نه سیره اقلا ملاک قرار شد لا من جهت، بله دیگه، لا من جهت وثاقت الیقین السابق ولا من جهت را. اقلا کار به بعد یقین هم نداره و نه از جهت رعایت الظن بالبقائل لاحق کار به ظن هم نداره، بل من جهت الاهتمام بالمقتضیات. بلکه چون میگن وقتی یه چیزی قبلا بوده مقتضیش موجوده دیگه، لذا اهتمام ما مقتضی وقتی هست دیگه، مقتضی رو از بین و التحفظ على الاغراض الواقعيه. بعضی وقتا هم اینجوریه که مثلا فرض کنید یه مسیری همیشه یک شیره خطرناکی در اون مسیر هست، عقلا دیگه وقتی میخوان اون مسیر این اغراض واقعیه اینه دیگه، یعنی اون هدفهای مهم. فان كل هذه التاويلات، آقای مظفر میگه همه این تاویلات، انما نلتجئ الیها اذا عجزنا عن تصحیح وصف نفس الاستصحاب الحجه، وقتی به این راه ها ما پناه میبریم که نتونیم خود استصحاب رو اتصافش رو به حجت درست کنیم. یعنی اگر اشکال آقای اصفهانی رو قبول کنیم مجبوریم این راه ها رو چیکار کنه دیگه، خب باید درست کنه دیگه، نگیر کرده. خب بالاخره الاستصحاب و حجتون که همه میگن، شما هر کسی بری میگه الاستصحاب و حجتون. خب دیگه باید درست کنه آج آقا دیگه، اینا بحثای علمیه دیگه این تیکه هاش، ولی دقت آقای مظفر حل کرده که این دقت آقای مظفر از شیخه، اینا میگن شیخ بوده. آره دیگه که اینجا هم میگن نه، خب همه اینا اینجور نیست. الان اینجا هم یه بحثیه که استصحاب دو شکله، بعضی وقتا استصحاب شک در مقتضیه، بعضی وقتا شک در مانعه. مثلا مثال میزنن، شما یه چراغ نفتی داری، یه بار این چراغ نفتی خاموش میشه به خاطر اینکه فتیلش چی میشه؟ تر میشه، مثلا خیس میشه، فتیله خیس روشن نمیشه. ولی یه بار نه، نفت نداره. وقتی نفت نداشته باشه میگن مقتضی روشنایی رو نداره. وقتی نه بادی اومد خاموش کرد میگن مانعی آمد، ولی مقتضی موجوده. حالا انشالله اینم یه بحثی در تفصیل که خود همین طور مانع دیگه. بس آفرین، نه نتونست حجیتو درست کنه، مجبوره یه راهی، چون حاج آقا همه میگن الاستصحاب و حجه. آقای اصفهانی نشست فکر کرد الاستصحاب و حجه بزنیم به عمل مکلف، که عمل مکلف که نمیشه، بزنیم به الزام شرعی نمیشه، اومده سه راه درست کرده. آقای مظفر میگه نه، من اشکالتو که حل کنم دیگه نیاز به این سه راه نداره. آره دیگه، اون نقدشه دیگه، میگن اگه زمان طولانی شد، بله در زمان کم اینجوره، ولی اون نقدشه، شما دارید نقد میکنید. فعلا من در مقام نقد، درسته یکی از نقود اینه، یکی از نقدها اینه که آقا جون عقلا وقتی استصحاب میکنن که زمان کوتاه باشه، مثلا همسایه دیروز بوده امروز نمیدونه هست یا نه، میگه حتما هستش دیگه، ولی اگه مثلا همسایه 30 سال پیش بوده، بعد 30 سال طرف اومده تو محلشون، میتونه بگه هستش هنوز؟ اذا عجزنا عن تصحيح وصف نفس الاستصحاب بالحجه وقد عرفت صحه وصفه بالحجه بمعناها اللغوي ما مشکل نداریم، ما که من آقای مظفر که درست کردم حجیت لغوی رو دیگه گرفتاری نداریم. ثم لا شک فی ان الموصوف بالحجه فی لسان الاصولین نفس الاستصحاب. اینی هم که اصولیون میگن حجتون، خود استصحاب حجتونه، نه کون سابق، نه یقین سابق، نه ظن ببقا، نه یقین المقوم لتحققه، ولا ظن بالبقا، ولا مجرد الكون السابق. و این کان ذلك کله مما یصح وصفه بالحجه. بله اینا رو هم ما میتونیم توصیف اینها به حجت درسته، چون ببین حاج آقا حجت یعنی چی؟ این دلیل. به یکی میگیم آقای عقلا، حضرت آقای عقلا، چرا شما میگی همسایت که دیروز بوده میگه حتما امروز هم هستش؟ میگه خب چون دیروز بوده. ببین همین که دلیل یعنی حجت دیگه. پس کون سابق میتونه به عنوان حجت قرار بگیره. به عقل میگن آقا جون چرا مثلا استمرار داری؟ میگه یقین سابق در لاحق تبدیل به ظن میشه، ضعیف تر میشه از بین. این آقایونی که میگن عقل اینجور میگن، میگن یقین سابق در آن لاحق چی میشه؟ ضعیف تر میشه از بین الی آخر. و صلی الله علی محمد. آی آذرنیا که نیستن، آی آقایی هم نیستن، آی امینی